الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض کردیم که یکی از وجوه اشتراک علم حضوری و حصولی این است که همه هر دوی اینها اگه بخوان محقق بشن باید یه پیوندی بین عالم و معلوم برقرار بشه که اون پیوند موجب میشه که معلوم برای عالم معلوم بشه، یعنی اون چیز و علم محقق بشه. و گفتیم این پیوند به چهار نحوه، یکی به این نحو است که حاکی اون معلوم برای عالم حاصل بشه که این در همه علمهای حصولیه. دوم این که عالم عین معلوم باشه و اینم در اون علم حضوری هایی است که عالم و معلوم عین همند، علم حضوری شی به خودش. سوم این که عالم احاطه داشته باشه به معلوم، مثل علم علت به معلوم. و چهارم این که معلوم در وجود عالم باشه، مثل علم حضوری معلول به علت یا یک موجود معلول به یک معلول دیگه. گفتیم اینها میسره، اما علم معلول به علت به خاطر اینکه علت به دلیل اون احاطه وجودی که داره تو معلول هست، پس معلول میتونه او رو بیابه، اگه نمییابه به خاطر مانع اون علاقه ای که راه علم رو هموار میکنه هست. و اگر دو تا موجودم که معلولند هر دو برای یک علت، یکیشون به گونه ای بود که در وجود دیگری بود، خب میتونه وجود او رو بیابه. گفتیم مثل این که شما اگه وجودتون جوری وسعت پیدا کرد که رفت داخل این ستون، اون وقت علم حضوری به ستون هم پیدا میتونید بکنید. این عرض ما بود. و اما وقال الاخوند، آخوند عبارتش اینه: لابد فی تحقق العلم من علاقت ذاتیتن. ما این ذاتیتن رو نداشتیم بین العالم و المعلوم. همون آدرس هایی که داده بودیم قبلا حالا به این صورت میگیم. میگیم اسفار الهیات جلد 6 و 7 آقا الهیات موقف، الهیات موقف موقفه، موقف سوم فصل 1 که اگه از این چاپای ایران داشته باشید میشه جلد 6 صفحه 163، یعنی همونی که قبلا آدرس رو داده بودیم. عبارت اینه: لابد فی تحقق العالمیت والمعلومیت بین الشیئین من علاقت ذاتیت بینهما به حسب الوجود. علاقه ذاتیه در وجود باید داشته باشن تا عالمیت و معلومیت محقق بشه. باز اسفار نفس جلد 8 و 9 نفسه. باب پنجم فصل ششم میشه جلد 8 صفحه 251. اونجا عبارت اینه: قد علمت ان ادراک الشیء هو وجوده للمدرک. ادراک شیء وجود شیء است برای مدرک. و وجود شیئن لشیئن لا یکون الا به علاقت ذاتیت بینهما. و نمیشه یه چیزی برای یه چیزی وجود داشته باشه مگر اینکه یه پیوند ذاتی بینشون باشه. خب پس لابد فی تحقق العلم از علاقه ذاتیه، البته منحصر نیست به اینجا، اون آدرس هایی هم که قبلا داده بودیم اگر ملاحظه بفرمایید باز شبیه این تعبیر هست. مثلا در مبدأ و معاد صفحه 82-83 اونجا هم داره که لابد مع ذلک من فی تحقق العالمیت و المعلومیت بین شیئین من علاقت ذاتیت بینهما به حسب الوجود. خب حالا آخوند که میگه باید علاقه ذاتیه باشه، بعد میگه و هذه العلاقه ذاتیه تو علا قسمین، الاول کون العالم عین المعلوم. علاقه ذاتی بهتر از این نمیشه که عالم عین معلوم باشه. چه پیوندی قوی تر از پیوند شی با خودش؟ خب این کون العالم عین المعلوم در کجا؟ و ذلک فی علم شیء به نفسه علما حضوریا. حتی نداره، فقط در علم حصولی. حالا میرسیم، ما میرم حواسمون هست، منتها حالا اول ببینیم آخون داره چی میگه، بعدا میاییم به وقتی میخواییم به حساب آخون برسیم وقتی این حرفا رو مطرح میکنیم. فعلا داریم نقل میکنیم، میگه این علاقه ذاتیه یکیش اینه که عالم عین معلوم باشه، دوم کون العالم علتا للمعلوم. گفتیم دو جوره دیگه، علاقه ذاتیه یا به این است که عالم عین معلوم باشه،
یا علت معلوم،
یا به این است که عالم علت معلوم باشه. در همون جای دوم یعنی در جلد 8 اسفار صفحه 251 دنبال همون عبارت اینه، یعنی دنبال عبارت این بود: ادراک و شیعه هو وجود و حول المدرک، و وجود و شیئن لشیئن لا یکون الا به علاقت ذاتیت بینهما، بلا فاصله چسبونده بهش ولیست العلاقت الذاتیه الا العلیت والمعلولیه. علاقه ذاتیه علیت و معلولیته، منتها در یه جای دیگه که همین مسئله علیت و معلولیت رو مطرح کرده در مبدأ و معاد صفحه 34 اونجا میگه والعلاقة المتصورة بین ذات الممکنه و حقیقت الواجب لیس الا علاقة المعلولیه. علاقه ای که بین ممکن و واجبه علاقه معلولیته، ولا شک انها علاقة ضعیفه. چون معلول محاط به علته. علاقه علت به معلول علاقه قویه چون محیطه. ولا شک انها علاقتون ضعیفتون لا توجب حصول حاله، چون علاقه ضعیفه موجب نمیشه حصول علت را برای معلول. فإن وجود المعلول من حيث انه معلول و ان کان بعینه وجوده لعلته، وجود معلول ولو به عینه همون وجودش است برای علت، یعنی علت احاطه بر او داره، پس برا بودن نسبت به معلول برای علت قویه. اما لکن وجود العله من حیث و انها عله لیس به عینه وجود حال معلولها، ولی علت برای معلول حضور نداره. فعلاقت العلیت انما توجب العالمیه لا بخلاف علاقت المعلولیه. پیوند عالمیت یعنی یه چیزی، ببخشید، پیوند علیت موجب عالمیت میشه، ولی پیوند معلولیت موجب عالمیت نمیشه. حال این عبارته، ما فعلا با این عبارت کار داریم. میگه چون پیوند ضعیفه موجب عالمیت نمیشه، نمیگه موجب عالمیت در حد اکتناه نمیشه. اصلا به طور مطلق اگه ما باشیم و این عبارت در بحث علاقه میشه این که اصلا معلول نمیتونه به علتش علم پیدا کنه، ولی علت راحت میتونه به معلول علم پیدا کنه. لذا ما بر اساس این عبارات داریم این حرفا رو نقل کنیم. میگیم این علاقه ذاتیه یا به این است که عالم عین معلوم باشه، یا به این است که عالم علت معلوم باشه. اگه معلول شد نمیشه، و اگر نه علت بود نه معلول هم که خیلی روشنه که نمیشه. چرا؟ چون عبارت قبلی این بود که و لیست العلاقه الذاتیه الا العلیه والمعلول، علاقه ذاتی رابطه علت و معلوله. خب اونجایی که رابطه علت و معلول نیست که اصلا علاقه ذاتی نیست. منتها اینجا این که گفته علاقه علیت و معلولیت، با اون توضیحی که در عبارت مبدا و معاده معلوم میشه علاقه علیت و معلولیت یه طرفیش منظوره، یعنی از علت نسبت به معلول منظوره، نه از معلول نسبت به علت. به خاطر اینکه بعد اون عبارت رو ملاحظه فرمود. خب پس حالا عالم علت معلوم باشه کجا هست؟ و ذالک فی موردین، علاقه ذاتیه نوع دوم در دو جاست. الاول فی علم العلت به معلولها علما حضوریا، یکی اینه. شما اگه علم حضوری، یعنی اگه علتی علم حضوری به معلولش پیدا کرد، این پیوند ذاتی هست، چون عالم علت معلوم. یکی دومیش رو حدس میزنید کجا باشه؟ اون که مال اولی بود. خود دومی میگن دو قسمه، پس علاقه ذاتی خودش دو گونه بود ابتداءً، یکی این که عالم عین معلوم باشه، یکی هم این که عالم علت معلوم باشه. خود این که عالم علت معلوم باشه در دو جا هست، یکی در علم علت به معلول به علم حضوری، دوم الثانی فی العلم الحصولیه مطلقا. در هر علم حصولی اگه بخواد علم حصولی شکل بگیره، آخوند میگه اونجا همواره عالم علت هست و معلوم معلوله. تا اینجا توضیح نمیخواست، یعنی اینا خیلی روشنه، عالم عین معلوم باشه، عالم علت معلوم باشه، در قسم اول روشنه. اما این چجوری میشه؟ شما علم دارید به درخت، علم دارید به این تخت سفید، به علم حصولی. خب اینجا پیوند علیت برقراره، عالم علت معلومه. چطور؟ شما علم حصولی به خودتون دارید، عالم علم حصولی مطلقا، علم حصولی به خودتون دارید، اینجا عالم علت معلومه. شما علم حصولی به عدم دارید، عالم علت معلومه. همینا علم حصولیه دیگه.
از این جهت استاد که نفس اون
احسنتو ما این معلوم به ذاته که اونجا این گفتید چه فایده داره، حالا ببینید چه نتایج بدی به بار میاره. حالا این نتیجهش یکیش هم در علم حصولی مطلقا، چرا؟ و ذالک لأن صورت العلمیت هی المعلومت بالذات للعلم الحصولی. در علم حصولی یه معلوم بالذات داریم، یه معلوم بالعرب. معلوم به ذاتش عبارت است از چی؟ از خود اون سوره. یه مقدمه. مقدمه دوم، و سورتو مخلوقتون لنفس معلولتون لها. اون سورت هم مخلوق شماست، معلول شماست. پس در همه علم‌های حصولی عالم که نفس است، علت است برای معلوم که عبارت است از اون صورت ذهنی. پس همواره در علم باید علاقه ذاتی باشه. علاقه ذاتی یا به این است که عالم عین معلوم باشه، یا به این است که عالم علت معلوم باشه. عالم عین معلوم باشه منحصراً در علم شی به خودش، به علم حضوریه. عالم علت معلوم باشه یکی در علم علت به معلولش، به علم حضوریه. یکی هم در مطلق علم‌های حصولی. این فرمایش مرحوم بله هرچی احسن مطلقا، یعنی سواء کان العلم علما لشیء بنفسه او علما له بغیره. همه جا، چون در اونجا در علم حضوری علم شیء بنفس را جدا کردیم از علم بغیر، اینجا میگه مطلقا، یعنی فرق نمیکنه چه علم به نفس باشه چه علم به غیر باشه. خب در همون آدرس اول اسفار جلد 6 صفحه 163 در اونجا که اول فرموده لابد فی تحقق العالمیت و المعلومیت بین الشیئین من علاقت ذاتیت بینهما فیکون کل شیئین تحقق بینهما علاقت اتحادیه و ارتباط وجودی احدهما عالما بالآخر. بعد میگه وحیه قد تقع، یعنی اون علاقه، ضمیر هیه برمیگه به اون علاقه، قد تقعو بین نفس ذات المعلوم به حسب وجوده العینی و ذات العالم کما فی علم النفس به ذاتها و قد تکون بین صورت حاصلت من المعلوم زائدت علا ذاته و ذات العالم. گاهی علاقه بین صورت هست و ذات عالم. بعد میگه والمدرک و بالحقیقت ها هنا ایزن هو نفس و صوره. مدرک بالحقیقت در علم حصولی خود اون صورت ذهنیه، نفس و صورت الحاصره. لا ما خرج عنها و اذا قیل للخارج انه معلومون فذالک به قصد انسانن. اگه به خارج میگیم معلومه، اون تبعیه. کما ان الموجود قد یطلق علی نفس الوجود و قد یطلق علی ماهیت الموجود. و مسئله معلولیت هم که این صورت معلوله، اونم یه جایی متعرض شدن. بله. نه حالا هنوز به اشکال نرسیدیم، حالا فعلا داریم تقریر میکنیم حرفو. هر وقت اشکال کردیم شما اشکالاتتون رو وارد. خب عرض ما اینه که و یرد و علی یعنی ذاتن یک چیز به یک چیز دیگه پیوند داشته باشه.
مثلا تو علم حضوری اگه مثلا این ذاتی قابل فهمه، خب انسان به نفس خودش مثلا ذاتن پیوند داره.
بله.
تو علم حضوری این قابل فهم نیست.
خب حالا قابل فهم نیست که حالا ها توضیح بدیم جا. میگن آقا علم حضوری شما چیه؟ همون حالت شماست. حالت شما هم مخلوق شماست. یعنی این نفس شماست که این صورت را خلق میکنه. چون یه بحثیه که آیا رابطه نفس با اون صورت علمی که اسمش علم حصولیه چه رابطه ایه؟ بعضی ها میگن نفس علت قابلیه، یعنی مثل علامه طباطبایی هم در بدایه دارن هم در نهایه در بحث علم یه فصل دارن، عنوان فصل اینه فی مفیز هازه صور العلمیه. این صور علمیه رو کی حفاظه میکنه؟ اونجا میگن که اگه صورت حسی باشه یک وجود مثالی، اگه صورت خیالی باشه باز وجود مثالی اونو حفاظه میکنه، و اگر صورت عقلی باشه یک موجود عقلی اونو حفاظه میکنه. و نفس قابله، برای اینکه نفس فاقده پس بنابراین ناقصه و خودش نمیتونه به خودش کمالی را که ندارد بدهد. باید علت اقوا باشه از معلول. نفس عالم اقواس از نفس جاهل. وقت چطور میتونه نفس جاهل علت بشه برای نفس عالم؟ این فرمایش علامه است. علامه میفرمایند که نفس فقط علت قابلیه، یعنی پذیرای فیض علم است از بالا. علم یه کمالی است که از بالا افاضه میشه به اون، تا کی؟ در شرایطی که فراهم میشه. همونطوری که یه دانه وقتی در خاک نهفته میشه، این دانه نیست که خودش رو میکنه چی؟ گیاه. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. دانه خودش نمیتونه خودش رو بکنه گیاه، برای اینکه دانه از گیاه از نظر رتبه وجودی نازل تره، پست تره، اون جماده و اون نباته. نمیتونه جماد علت بشه برای نبات. پس میگن این دانه علت قابلیه. صورت نوعیه نباتی در وقت خاصی، و اون وقت خاص کیه؟ وقتی که شرایط همه فراهم شد، به این ماده افاضه میشه، این ماده میشه گیاه و خدا میشه زارع. زارع خداست، رضوان خدا بر امام باشه که فرمود خدا هم کارگر است، خدا هم کارگر است، فعال لما یشاء. این نظر حضرت علامه طباطبایی. ولی ملا صدرا بعضی جاها حرفش اینه که نفس منشأ صوره، نفس خودش صورت رو چه کار میکنه؟ ایجاد میکنه. چون نفس خودش صورت رو ایجاد میکنه، پس در علم حصولی پیوند بین عالم و معلوم پیوند علت است با معلوم. چون معلوم همون صورت ذهنی است که نفس اون رو ایجاد کرده. حالا معلوم شد که چی میخواد بگه؟ پس این پیوند عالم علت معلومه به خاطر اینکه نفس موجد اون صورته. خب و یرد و علی انا حسرن علاقت حسر القسم الاول من العلاقه فی علم شیء بنفسه علما حضوریان لا یوافق ما ذهب هو الی. شما گفتید عالم عین معلوم باشه فقط در کجاست آی مذکوری؟ در علم شی به خودش، به علم حضوری. ما میگیم این حرف رو که شما میگی فقط در اینجاست، در علم شیء به خودش، به علم حضوری، با مبنای خود شما سازگار نیست. ما ذهب هو الی من اتحاد العالم بالمعلوم فی العلم الحصولی. جناب آخوند، شما قائلید به اتحاد عاقل و معقول. اتحاد عاقل و معقول هم مثل علامه قائل نیستید که هم در علم حضوری قائل باشه هم در علم حصولی. منحصراً در علم حصولی قائلید. میگید اون حکایت عین عالمه، اون علم عین عالمه. به خاطر اینکه قائلید به حرکت جوهری، قائلید به اینکه نفس وقتی که جاهل است یک جوهر کوچک است، یک جوهر ضعیف است، و وقتی عالم میشه همین جوهر با اینکه وجود بسیطیه ترکیب با چیزی نمیشه، فقط با حرکت جوهری از اون مرحله نازله میاد توی مرحله عالیه، وجودش وسعت پیدا میکنه. احسنتو. خب شما اینو قائلید، پس عالم خود نفسه، معلومم چیه؟ خود نفسه در علم حصولی. خب شما میگید ما اون معلومه به ذاتو میگیم. خب میگیم معلومه به ذات عبارت است از چی؟ از همون حالت حکایت، که حالت حکایت عین نفسه. برای اینکه اتحاد یعنی همین. اگه نگی اون صورت علمیه عین نفسه که میشیم قول مشا. مشا میگه اتحاد عاقل و معقول محاله، نفس یه وجود داره، صورت علمیه یه وجود دیگه داره. نفس جوهر است و صورت علمیه کیف نفسانی. شما که میگی حرف مشا درست نیست و عالم و معلوم متحدن، جز این نیست که قائلی به این که خود اون جوهر عالم چی میشه؟ وسعت پیدا میکنه. پس اون جوهر هم عالمه هم معلوم، ولو معلوم رو شما چی بدونی؟ خود اون صورت علمیه بدونی، خود اون معلوم به ذات بدونید. آخه در بحث اتحاد عاقل و معقول شما میخوای بگی عالم عین همون معلوم به ذاته، نه اینکه عالم عین اون ستونه. معلوم بالعرض در اتحاد عاقل و معقول احدی نمیخواد بگه شما علم اصولی پیدا کردید به اون ستون، وقت شما عین ستون، شما تبدیل میشی به ستون، تنزل پیدا میکنی، یعنی از حالت انسانی تبدیل میشی به جماع. عالم عین معلومه، اینو نمیخواد بگه. آره بازم جماع احجارون هم که امام صادق علیه السلام فرمود لا تزر و لا تنفع. تفاوت قائلن، منتها اون مال تقریر حرفای علامه هست و بدایه هست و نهایه. ولی تو بحث اتحاد عاقل و معقول گفتیم نظر حضرت علامه طباطبایی با ملا صدرا چیه؟ فرق داره. ملا صدرا قائل در اتحاد عاقل و معقول به عینیت عالم و علم، که آقای طباطبایی میگه ما قبول نداریم اینا، ما اتحاد قبول داریم نه عینیت. اینم برای اینکه شما ذهنتون راحت بشه. خب پس ما الان با ما ذهب هو الیه کار داریم، با اون چه که خود ملا صدرا قائل. ما هیچ وقت نگفتیم، شما در حقیقت یک کلاس دیگه شنیدید. یا اگر گفتیم اون وقتی این حرف رو زدیم که جای علامه طباطبایی نشسته بودیم و می‌خواستیم تقریر فرمایش ایشون رو بکنیم. اما بسانیه نداره، همین اولیش روشن بشه. ما گفتیم بارها اینجا گفتیم اون چه که مرحومه آخون قائله که اسمش میذاره اتحاد عاقل و معقول، یعنی عینیت عالم و علم، عینیت عالم و علم. ولذا گفتیم مرحوم علامه طباطبایی تو پاورقی همون بحث اتحاد عاقل و معقول میگه این عینیتی که ایشون میگه ما نمیتونیم بپذیریم، ما قائلیم به اون اتحادی که شما فکر میکنید. بله اتحاد، ولی ایشون میگه ما آخوند اگه تعبیر به اتحاد میکنه جاهای مختلف خودش اتحاد رو معنا کرده، گفته الاتحاد ایل هو 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 هو، یعنی خود نفس خود چیه؟ علمه. اگه میگیم اتحاد عالم و معلوم، یعنی عالم نفس معلومه و معلوم خود عالمه، همین که میشه اینه. این اشکال بسیار واردی، این حرف درست، منتها به من وارده اگه این حرفا رو من زده بودم. ولی ملا صدرا رابطه تحلیلی، علیت تحلیلی رو تو کلماتش متعرض نیست. چون متعرض نیست ما اینجا راحت میتونیم بگیم که آقا اشکال به شما وارده. خب و یرد و علیه، اولا این اشکال اول بود که ان حصر القسم الاول من العلاقه فی علم الشیء بنفسه علما حضوریا لا یوافق ما ذهبه و الیه من اتحاد العالم بالمعلوم فی العلم الحصولی، به معنا عینیت العالم والعلم، یعنی همون معلوم به ذات که ایشون میگه معلوم حقیقی همونه. ما میگیم عینیت عالم و العلم عنل معلومه به ذات. فی زعمکم، البته این معناش نیست که ما این حرف رو قبول داریم. ما در علم اصولی گفتیم معلوم به ذات چیه؟ شما اگه علم اصولی به این قلم دارید، معلوم به ذاتتون همینه، همین خود این قلمه. اون صورت معلوم به علم حضوریه، معلوم به علم حصولی فقط اینه. ولی حالا فی زعمکم برای همین میگیم که یعنی ایشون. این اولا
استاد، اونجا عینیت رو بین نفس با همون معلوم بالعرض که قبول دارید که
نه خیر که
شما گره فهمید نه حضوریه، تو علم حضوری که عینیت هست.
ما اتحاد عالم و معلوم را قبول نداریم.
معلوم با همون محکیز
همونطوری که بارها حضرت استاد آیت الله جوادی دامعه الله فرمودن اتحاد عالم و معلوم یعنی اتحاد عالم و اتحاد عالم و علم را در علم حصولی قبول داریم، همونطوری که خدا آخوند دیگه، یعنی عینیت عالم و علم به همون معنا که یعنی نفس جاهل که یک وجود محدود داره با علم میشه یک وجود وسیع تر. نفسی که مثل تخته بود حالا میشه مثل آینه، ولی خودش میشه آینه، نه یه آینه بهش میبنده.
استاد فرمایش شما با فرمایش مرحوم آخوند ظاهرا یه چیزه
در اتحاد، بله در اتحاد واقعا یه چیزه، نه ظاهرا. در بحث اتحاد عاقل و معقول نظر یک چیزه، اما نه، بحث در اینجا فرق میکنه. اگه به ما بگن در علم حصولی من به خودم علاقه از چه نوعه؟ گفتن این علاقه دو نوعه، علاقه ای که عالم عین معلومه، علاقه ای که عالم علت معلومه. اگه از من بپرسن میگم چی؟ میگم از نوع اوله، در حالی که آخوند میگه از نوع دومه. ما میگیم این از نوع دوم، با اون مبنا سازگار نیست. شما که قائلی به عینیت عالم و علم و اون علم را هم معلوم به ذات میدانی، وقت دیگه نمیتونی بفرمایی که در اینجا فقط عالم، در علم حضوری فقط عالم عین معلومه، باید در علم حصولی هم بفرمایی. این اشکال اول. استاد اصلا اینجوری بگیم، ما دیگه با این عبارت
عبارت آخوند که خصوصا اون حاکی و علم حضوری معلوم به ذات
میدونه،
ما اصلا دیگه
اصلا
علم حصولی نداریم.
هرچی هست علم حصولی. خب حالا هزار تا اشکال با آخوند بکنیم، به من چه؟ و ثانیاً درسته، منم قبول دارم، ولی خب فعلا الان نمیخوایم همه اون بحثا رو فعلا اون چی به اینجا مربوطه. خب شما گفتید عالم علت معلوم باشه، یکی در علم علت به معلولش به علم حضوری، یکی هم در علم حصولی مطلقا، ها علم بشه بند. و ثانیا ان صورت العلمیه یستحیل ان تکون معلولتا للنفس. ما اون استدلال علامه رو قبول داریم، رابطه بین نفس و صورت علمیه، رابطه نفس و اون حاکی، حالا صورت علمیه که میگیم به زبان دیگران، به زبان خودمون باشه میگیم رابطه بین نفس و اون حالت حکایت، این که نفس شد حاکی به چیه؟ به اینه که نفس خودش حاکی بودن را در خودش خلق کرد. اگه اینه که شما بشین خلق کن علم ماکان و مایکون رو برای چی؟ خودت، دست خودت دیگه. بله؟
میشه خلق کرد، این که شما فهمیدید علم ماکان و مایکون رو، این که شما میگید میشه خلق کرد، منتخب حالا منتخب واقعی نیست.
ما علم میگیم خلق کن، شما میگید جهل من خلق میکنم. این مثل اینه به یه بچه میگن آقا روی اینجا عکس منو بکش، و بعد میشه یه عکس میکشی، عکس قورباغه میکشی، قورباغه هم به قورباغه نمیخوره. خب یستحیل ان تکون معلولتا للنفس لان النفس الجاهله از عفو وجودن من النفس العالمه فکیف یمکن ان یکون الازعفو. این فکیفه رو نیستید، وکیفه. وکیفه یمکن ان یکون الازعفو علتن للاغوا. میگی نفس جاهل من علت است برای نفس عالم. یعنی چی؟ شما در بحث علیت گفتید باید فاعل اقوا باشه، باید عکس این باشه. دلیلش هم یه بار گفتیم خیلی روشنه، اگر دو چیز بخوان علت و معلول باشن از سه حال از نظر فرض عقلی بیرون نیست، یا اینکه باید مساوی باشن از نظر مرتبه وجودی، یا علت از اف باشه و معلول اقوا. پس علت مساوی معلول، علت از اف از معلول، علت اقوا از معلول. سه فرض که بیشتر نداره. به این برهان میگن برهان مقسم. یعنی اول میایم سه فرض را از نظر عقلی میگیم بیش از سه فرض که نداره. علت فاعلی با معلول یا از نظر وجودی مساویه، یا از عفه یا عقل. بعد میگیم خب اگه گفتی علت با معلول مساویه، خود این تناقض، خود همین جمله تناقضه. چرا؟ چون وقتی میگی علت و معلول، معناش اینه که معلول وجودش وابسته به علت هست، اما علت وجودش وابسته به معلول نیست. از اون طرف میگی مساوی هن. خب همین الان گفتی مساوی نیستن که، همین الان گفتی معلول وابسته به علت هست، علت وابسته نیست. بعد میگی مساوی هست، این تناقضه. پس تو خود همین تناقض. پس علت نمیشه مساوی معلول باشه. اگه مساوی نمیشه به طریق اولا از اف نمیشه. پس یه فرض بیشتر نداره و اون این است که علت چی باشه؟ اقوای از معلول باشه. البته لا یخفا که همه اینا در علت فاعلی ها، نه در علت معده و علت قابلی و ماده و اینا نیست. خب آقا شما میگی صورت علمیه معلول نفسه، میگم خب حرف علامه طباطبایی مقابل شما صفر وای میسته. علامه طباطبایی میگه نفس محال علت باشه برای علم خودش. چرا؟ برای اینکه نفس جاهل از عفو وجودن است از نفس عالم. چگونه میشه از اف علت اقوا باشه؟ این هم اشکال دوم. اشکال سوم و ثالثاً ان المعلوم بالذات للعلم الحصولی لیس الا محکی از صورت ذهنیه. این همونی که بارها گفتیم، شما علم حصولی داری به این ستون، معلوم به ذات علم حصولی عبارت است از چی؟ از خود ستون. چون علم بشه یا به واسطه حاکیه که میشه علم حصولی، یا بدون واسطه با اشراف عالم بر خود معلوم که میشه علم حضور. خب پس اگه بخواد علم علم حصولی باشه، نباید بگی خود اون صورت معلومه. اگه صورت معلومه سوال میکنیم که آیا صورت با یه صورت معلومه یا نه؟ خود شما میگی محاله با یه صورت و الا تسلسل لازم میاد. پس علم ما به اون صورت علم حصولی نی. شما داری معلوم علم حصولی رو میگی. در علم حصولی معلوم همون واقعه که البته میتونه ستون باشه که یک موجوده، میتونه عدم باشه، مثل اونجایی که شما علم داری به این که زید نیست، زید امروز در کلاس نیست، این علم حصولیه. معلومش چیه؟ نبود زید. یا علم داری به این که دور محاله، علم داری به این که دور نیست و یک نیستیه که هیچ وقت هم جای خودشو به هست نمیتونه بده. علم داری، علم حصولی. هرچی میخوای بساز، بطلان صورت یا بطلان اون واقع. خب
چی صورت حکایت از اون میکنه؟
اگه صورت حکایت میکنه، پس ساخت شما، ساخت شما اون اشکاله دوم بود که شما سازنده نیستی. سازنده کیه؟
مرتبه بالاتر.
اون خدایی است که این علمو به شما میده. شما اتقوا الله چی؟ و یعلمکم الله. یعنی اگه تقوا داشته باشی زندگی دنیات هم جور میشه. ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اون دولت خبیث که بود همیشه به وقت گرما سرما میومد میزد درختها رو، یا علی. حالا ببین الان امسال به لطف خدا اونطور نیست، ولو اینکه مام خلاف میکنیم، مام حقمونه. بالاخره
دو تا اشکال اینجا یکی این که ما قرار همین معلوم به ذات شما فرمودید خارجه، چون اون واقعا معلوم ما هست.
بله.
ما از یه جهتی میتونیم بگیم این حاکی ذهنی ما معلوم به ذات هست، از این جهت که ذهن عقل وقتی که داره نگاه میکنه اول چیشی رو میبینه؟ اول این حاکی رو میبینه بعد اون.
اشکال نداره، ولی میبینه به علم حصولی یا به علم حضوری؟
خب به علم حصولی میبینه. نه اینو به علم حضوری میبینه.
خب مشکل همین. مشکل همینه. مام که نمیگیم نمیبینه، مام که نمیگیم با چیزی که جلوی چشم شما نیست و چشم شما نمیبینه شما میبینی. نه، ما میگیم معلومه به ذات چیه. و الا مام قبول داریم که علم به اون خارج اگر به وسیله این حاکیه، خود حاکی نمیشه مجهول باشه. خود حاکی باید چی باشه؟ معلوم باشه آقای نوروزی، ولی معلوم باشه به علم چی؟ حضوری، نه به علم حصولی. حالا بحث در این بود.
اشکال دوم، اشکال دوم، اگه قرار شد این معلوم به ذات ما باز خارج باشه، در بسیاری جای مثل همین عدم ما اصلا خارجی نداریم که این معلوم.
خارج رو یه وقت گفتیم یادتون رفته. جوابش روشن شد. احسنتم. ان المعلوم بالذات للعلم الحصولی لیس الا محکی از صورت ذهنیه و اما نفس و صوره فهیه و این کانت معلومتن اولاً و ولولا ذالک لم یعلم بهل محکی. میگیم درست صورت ذهنیه باید معلوم باشه، یعنی صورت ذهنیه شما داشت خبر داشته باشی. صورت ذهنیه نباید مجهول شما باشه، باید معلوم شما باشه. اگه خودش مجهول باشه چطور میشه واسطه بشه برای مثل عینکی که تو صندوق خونه است شما با اون ببینی؟ مگه میشه؟ باید عینک جلو چشم شما باشه تا ببینی. ولو اینکه معلوم است، ولو لا ذالک، اگه معلوم نباشه اصلا به وسیله اون نمیتونی محکی را ببینی و علم بهش پیدا کنی. لکنها معلومتون به علم حضوری، لا بالعلم الحصولی. اون معلوم به علم حضوریه. شما بحث در علم حصولی داشتید در اون قسم دوم، گفتید در علم حصولی رابطه عالم و معلوم رابطه علت و معلوله، برای اینکه عالم نفسه و معلوم خود صورتی است که مخلوقه. اشکال دوم ما این بود که اصلا مخلوق نیست. اشکال سوم اینه که اصلا این معلوم نیست، معلوم علم حصولی این نیست. این وسالسم و رابعن یونتغزو مدعیتم به ما اکدتم علی فی الفصل الثالث من المنهج الثانی من المرحلة الاولى من المسلک الاول من الاسباب. خب آقا شما گفتید اگر بخواهد علم محقق بشه باید علاقه ذاتی محقق بشه. علاقه ذاتی هم گفتید دو جا بیشتر نیست، یکی این که عالم عین معلوم باشه، یکی این که عالم علت معلوم. 5-6 صفحه در این فصل سوم در اسفار ایشون تأکید میکنه بر این که هر موجودی علم حضوری داره به خدای متعال. هر موجودی، نه فقط انسان، نه فقط ملک، هر موجودی از حیولا گرفته تا خاتم المرسلین صلوات الله علیه، همه علم حضوری دارن. جلد اول صفحه 113 شروع میشه، حتما اینو مطالعه کنید تا صفحه 119. صفحه 113 جلد اول اونجا فرموده که اما ان حقیقت الواجب غیر معلومت لأحد بالعلم الحصولی السوری فهذا مما لا خلاف فیه لأحد من الحکما. این که حقیقت واجب با علم حصولی نداریم، این هیچ حکیمی هیچ عارفی مخالفش نیست. و اما ان حقیقته غیر معلومت لأحد علما اجتناهیا و احاطیا عقلیا او حسیا فهذا ایضا حق لا یعتری شبه. این همه رو داره در رد حرفای فخرازی میگه. فخرازی گفته حقیقت خدا معلوم کسی نیست. ایشون میگه اگر مرادت اینه که به علم حصولی حقیقت خدا معلوم نیست، درست. اگر منظورت اینه که کنه خدا برای کسی معلوم نیست، اینم درسته. و اما ان ذاته لا یکون مشهودن لأحد من الممکنات اصلا. اما اگر منظورت اینه که ذات خدا مشهود، شهود یعنی چه؟ یعنی چه؟ یعنی علم حضور. معلوم به علم حضوری هیچ ممکنی نیست، فلیسه کذالک. و اما ان ذاته لا یکون مشهودن لأحد من الممکنات اصلا، یعنی نبل کن و نبل غیر کن، به هیچ نحو نمیشه فلیس کذالک، بل لکل منها، یعنی لکل من الممکنات، یعنی عمومه هر ممکنی، لکل منها ان یلاحظ ذاته المقدسته ان الحصر و تقیید بالامکنت و الجهات و الاحیاز یمکن ان یلاحظ علا قدر ما یمکن للمفاز علیه ان یلاحظ المفید، اون مقداری که معلول میتونه علت را در مفاز علیه، یعنی معلول، مفید یعنی چی؟ یعنی فکل منها ینال من تجلی ذاتهی به قدر وعائه الوجودی، هر موجودی به اندازه ظرف وجودی خودش علم حضوری به چی داره؟ به خدا. خب پس این که شما گفتید معلول علم حضوری نداره، حالا یه صفحه نیست، اینجا صفحه 114 شه که من تیکایی ازش خوندم، تا صفحه 119 ادامه داره، هی این مسئله رو باز میکنه، تأکید میکنه رو، شاهد میاره از کلمات فلاسفه دیگه که خدای متعال، که مخلوقات علم حضوری دارن به کی؟ به خدا. همه موجودات علم حضوری دارن. بعد آخرش استشهاد میکنه به اون آیات مبارکات که و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا یفقهون تسبیحها، همه تسبیح میکنن اما به تسبیح خودشون علم ندارن. نه خیلی ایشون لا عبارت قرآنه ملا صدرا ولکن لا یفقهونه، قرآن شما ولکن لا تفقهونه، خود شما هم که میدونی قرائات مختلفه، قرآنام حالا چاپی شده، قبلا چی بوده؟ خطی بوده، یکی با یه قرائت مینوشت، یکی با یه قرائت دیگه. الان هم که فقها میگن در نمازم با مثلا دوتا قرائت احیانا جایزه، مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، بله؟ خب پس اینم اشکال آخر که آقا شما خودت جاهای دیگه تصریح میکنی به اینکه هر معلولی به خدای متعال علم حضوری داره، وقت چطور اینجا میایی میفرمایی که باید رابطه علیت باشه تا علم باشه؟ اگه رابطه معلولیت بود این عبارت بود دیگه خوندیم، امکان نداره. و سلام علیکم.
از همه سود میخوان، در نتیجه بیکار میمانم، سرمایه گذاری نمیکنم. واضحه، اصلا ما داریم میبینیم به عینه، وقتی نرخ بهره پایین تر بود حاضر بوده سرمایه گذاری کنه، در نرخ بهره بالا سرمایه گذاری خطرناکه و این رابطه معکوس رو ما میبینیم و اشتغال میاد پایین. ولی اون چه که ما اینجا در اینجا انجام دادیم محاسبه کردیم و برای کشور دیگه هم قابل محاسبه است. به نظر من این ادعا رو من دارم تو هر کشوری اگه ما درست محاسبه بکنیم این و در یک زمان نسبتاً طولانی ملاحظه کنیم و پایه‌ای مدل رو هم درست در واقع انجام بدیم و آزمون‌های لازم رو انجام بدیم، اون وقت این جواب رو خواهیم گرفت. این برداشت ماست.
یکی دو تا سوال هست. این مطالعه تجربی شما برای امریکا بود درسته؟
امریکا بوده.
بله بله. یک حالا سوالی مطرح هستش که در حال نظام بانکداری ما که حالا دوستانم صحبت می‌فرمایند، وقتی که راجع به اون نرخ سود صحبت می‌کنیم، یه نرخ سود متغیر هست، یک نرخ سود ثابت. تصور به هر حال خیلی از مقالات این هستش که اون چیزی که به لحاظ شرعی درست هست اون عقود مشارکتی هست که نرخ سود متغیر هست، بنابراین مثل مضاربه یا مضاربه و چیزهای دیگری که عقود دیگری که هستن و اینها نرخ متغیری دارند، اینها به گونه هست که جناب آقای دکتر هم فرمودن که اون در هزینه تولید اثر ندارد و در تورم هم اثر ندارد. اما نوع دومی هم هست که اینها عقود شرعی هم هستن، مثل نسیه که نرخ نسیه یک نرخ ثابتی هست و به لحاظ محاسبات عقود هم جزء هزینه های تولید کننده وارد میشه، یعنی جزء متغیرهای هزینه هستش. ما مثلا بانک میاد یک شخصی رو، کارخانه دار یا هر کسی رو، بهش وکالت میده، کالایی رو میخرن و بانک میاد این رو با نرخ نسیه شرعی که به هر حال بحث نقد و نسیه چیزی که شرعاً به هیچ وجه اشکالی نداره، این رو واگذار میکنه و نرخ نسیه هم روش میکشه. قطعاً برای اون کارخانه داری که این رو با یک نرخ نسیه میگیره جزء اقلام هزینه هست و طبیعتاً چیزی که جزء اقلام هزینه هم باشه توی قیمت ها خواهد آمد و روی تورم هم اثر داره. من میخواستم این آقای تفکیکی شما بین این دو تا مسئله داشتید یا نداشتید، با توجه به اینکه نظام بانکی ما بر اساس همین عقود شرعی هست و حدود 75 الی 80 درصد فعالیت های بانکی بر همین هستش. حالا اون موارد مضاربه هم که قید سوری باشن خب متوجه هستیم دیگه، وقتی که یک مضاربه شرعی با حالت سوری بشه ربا نمیشه، یعنی در واقع عقد مضاربه باطله میشه دیگه، یا مضاربه باطله، ربا شرعا نیست در واقع. من میخواست تفکیکی بین اینها شما داشتید.
اصلا شما توضیحات بسیار جالبی فرمودید. من بخوام در تاکید فرمایش شما عرض کنم، ما در این مباحث تئوری وارد حالات خاص نمیشیم، گرچه که واقعیت این است، واقعیت این است، همون معامله نسیه هم شما تشریف ببرید یه یخچال بخوای بخری، اگه بخوای نسیه بخری، اون حاجاقایی رو که اهل ربا نیست با ماشین حساب یا با همون چتکهای قدیمی حساب میکنه نرخ بهره رو و درست به همون اندازه میگه نسیه قیمتش اینقدره. با این وضع من وارد مبانی فقهی نمیخوام بشم، از مبانی فقهی این حلاله دیگه، بحثی نیست، مطابق نظر همه ما دیگه، اینجا عرش بزرگواران همه اهل علم و اهل فضل هستن دو دیگه میدونن ما میخوام امتحان پس بدیم، ولی اون چیزی که به ذهن من هست به تلمس کردم توی این از سیستم معامله نسیه که البته حرام نیست، یعنی ربا نیست حداقل، و در معامله نسیه هم اگر بحث این باشه واقعا اجحاف باشه، واقعا ظلم باشه، ما این همه تو روایات داریم، توی آداب و تجارت داریم، نشان میده اسلام کدوم طرف میخواد ما رو ببره.
نه همین است،
فرمود در اون روایت معروف که شخص میاد و شکایت میکنه، به خدا شکایت داره، سوال میکنن که آقا شکایتش چی، میگی از سود کم شکایت میکنه، تو اصل سرمایت مگه مال خدا نیست، چرا از سود کم شکایت داره؟ حاکی از این است، بیا در واقع حدیث داریم که رب هول مؤمن علی المؤمن، ربا یعنی چی؟ یعنی مؤمن با مؤمن یک جور دیگه برخورد کنه، نسیه رو هم اصل برای این نباشه که ما نسیه رو بخوام گران بگیر حساب کنیم، بیشتر حساب کنیم، در جهت ارشبت که خدمت به خلق خدا با اون انگیزه ما بعد معنوی به این سیستم بدیم تا اینکه اقتصاد رشد کنه به تعاریف، ولی حکم شرعیش البته نسیه جداست و همونطور که فرمودید ممکن در بعضی از موارد مثلا در بیمه ما کالایی رو بیمه میکنیم به طور قطع مطمئن میشیم دیگه این کالا دیگه مثلا زیانی براش وارد نمیشه، حذف ریسک در اسلام که حرام نیست، ما این سیستمی رو اقتصاد بگونی تنظیم کنیم که ریسکش کم بشه، اتفاقا بهتر هم است ریسکش حذف بشه، اصلا این مشکلی نیست، ما بهش داخل شرط ضمن عقدی ریسک رو از بین ببریم، به محکمش کنیم، معامله رو محکمش کنیم، اشکال نداره، و به تعبیر قرآن یک بی و یک قرارداد غلیظ باشه، میثاق غلیظا در بحث نکاح قرآن مجید داره، میثاق غلیظ بگیریم محکمش کنیم، این طرف نتونه ما رو اذیت کنه، اون اشکال نداره، ولی اون چیزی که هست در باب ربا نیست، و اون چیزی که بنده عرض کردم بازار پولیست، یعنی پول بدیم و اضافه بگیریم، اون چیزی